سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بیان فرمایشات اعلام محققین در خصوص تفسیر در مقام بیان بودن متکلم، کلامی باقی ماند از محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. اینشون الان ما فی محاضرات می فرمایند لیس المراد من کونه فی مقام البیان من جمیع الجهات و النواحی. ضرورت ان لیس المراد من کونه فی مقام البیان من جمیع الجهات و النواحی، که در تقریرات اینه ولی یک جمله علی الظاهر افتاده از قلم مقرر که لیس المراد من کونه فی مقام البیان کونه فی مقام البیان من جمیع الجهات، یا لیس المراد منه اگر گفته میشد دیگه درست میشد. لیس المراد منه یعنی از در مقام بیان بودن، کونه فی مقام البیان من جمیع الجهات.
من جمیع
الجهات
مطلب مراد باشه درست میشه. مطلب مراد باشه نه مطلب کامل.
خب بیان من جمیع الجهات نمیتونه آخه بیان من جمیع الجهات. نه نه نمیشه دیگه. لیس المراد من جمیع الجهات معنا نداره. نه لیس المراد بیان من جمیع الجهات. اوکی درسته.
خب
متعلق به چی؟
مطابق قاعده وقتی یک متعلقی دو تا ظرف یا جار و مجرور داشته باشد، جار و مجرور دوم با قید اول معنا میشه نه مستقل معنا میشه. یعنی اینجا یعنی میشه
نمیگیم مستقل ها.
شما دارید میگید ما میگیم متعلق من جمعی جهات باشه، شما میگید نه این بنده بیان، ما میگیم خب بنده بیان هست.
خب درست.
متعلقش مراده.
خب ببینیم چی؟
این یعنی مراد از این که در مقام بیان باشد این نیست که از جمیع جهات
در مقام بیان باشد.
نه این نیست که از جمیع جهات و نواهی در مقام بیان باشد.
خب درسته همینو میگیم دیگه.
آیا از مراد میاد؟
نه 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 لا اگر منه می آورد مشکلمون حل بود. لیس المراد منه من چون از مقام بیان بودن. چی لیس المراد منه؟ نیست مراد از اون کونه فی مقام البیان من جمیع الجهات. درست میشد دیگه، مشکل نداشتیم. نمیگم نه، من میگم که باید در تقدیر در حقیقت یا گرفته بشه چون معنا پیدا نمیکنه. ببین لیس المراد من کونه فی مقام البیان من جمیع الجهات و النواهی بی خبر میشه.
ظرف
اون
فرق نداره، جار و مجرور ظرف متعلق میکنه.
خب
ان در باب مربوط به داره، اما متعلق به ظرف ظرفی که در دار محقق شده است.
حالا الان یالین
قاعده اصلا قاعده که
بله ضرو
دو تا ظرف دو تا جار و مجرور داشته باشیم
یعنی متعلق به به جار و مجرور اول میشه. اینطور باید بگین
متعلق به جار و مجرور اول میشه. نه به صورت مطلق باشه.
ضرورت ان مثل ذالک لعله لم یتفق، مثل ذالک لعله لم یتفق فی شیء من الآیات و الروایات، ولو اتفق فی مورد فهو نادر جدا، کما انه لیس المراد من عدم کونه فی مقام البیان الا یکون فی مقام تفهیم اصلا. فی مقام تفهیم اصلا مثل ما اذا تکلم بلغت لا يفهم المخاطب منها شيئا كما اذا تكلم للعرب باللغه الفرس كذبتش انتو كده زين فرس درست باشه فارس هم میتونست بیاره فرس مثلا
فرس.
یا فرس درسته فرس. بله فرس بله فرس جمع میشه به لغت الفرس مثلا بل المراد منه الله ينعقد ان در واقع دو تا احتمال مطرح کرد تا بله نفی کرد بل المراد منه الله ينعقد لكلامه ظهور في الاطلاق كقول الطبيب للمريض اشرب الدواء فإن المريض يفهم منه أنه لا بد له من شرب الدواء ولكنه ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال ولذا لا إطلاق لكلامه بحيث يكون كاشفا عن مراده الجدي وكان حجة على المخاطب على المخاطب فيحتج به عليه وبالعكس والحاصل أن المراد من كونه في مقام البيان هو أنه يلقي كلامه على نهو ينعقد له ظهور في الإطلاق ويكون حجة على المخاطب على سبيل القاعدة. خب در بیان آیه خوبیم سه تا تقریبا باز احتمال مطرح شد، احتمال آخر را پذیرو. خب تأمل و دقت در فرمایش بزرگوارانی که کلمات اونها را ذکر کردیم روشن می کند که درباره مراد از مقدمه دوم و این که متکلم در مقام بیان باشد چند وجه متصور است که البته مانعت الجمع نمی باشد. وجه اول این است که می گوییم متکلم در مقام بیان باشد، یعنی این که در مقام اهمال و اجمال نباشد. به این معنا که متکلم در مقام اثبات و دلالت در صدد سردرگم گذاشتن مخاطبین و مبهم گذاشتن موضوع به حیث زوایای مختلفی که برای موضوع متصور هست و در قضیه اخذ شده است، از حیث اطلاق و تقیید نباشد. هرچند اون موضوع در عالم ثبوت و جعل برای خود متکلم که به هدف امتثال جعل شده است، از هر جهتی معین و معلوم است، یا به نحو مطلق و با هر خصوصیتی که باشد به صورت طبیعت مطلق لحاظ شده است، و مصلحت دائیه بر جعل در خود طبیعت مطلق است و یا به نحو مقید به یک قید و خصوصیتی لحاظ شده است و مصلحت دائیه بر جعل در مقید است. اما در مقام اثبات مولا میخواد مبهم بمانه. بله، در مقام واقع و ثبوت اون زمانی که لحاظ میکند این موضوع رو، بر حسب مصلحت در موضوع حکم را میخواهد چکار کند؟ جعل کند. به هر حال یا این مصلحت در طبیعت مطلقه هست یا در طبیعت مقیده است، از این دو حال دیگه خارج نیست. اما در مقام اثبات مولا در مقام اهمال است، میخواد یعنی در واقع این مبهم بمانه، اون وضوح معین انده در نزد آقای مخاطب صورت نگیرد. بنابر این وجه معنای در مقام بودن متکلم این است که در مقام اهمال و مبهم گذاشتن موضوع نباشد. فروسه؟ ها با. آزم خوب فارس، خوب درست با. خوب جمع فارسه. خوب ها.
جمع فارس به سکون را و معنای فروس پارسیان است.
البته هر دوش بس درسته. فرس هم درسته، فروس هم باید درست باشه. چون فرس ها فارس، بله فروس جمع فارسه، فرس معنا نداره.
فروس
جمع فارس مشکل نداره، یا باید بگه فارس یا بگه فروس. فرس آره، فارس جمعش فروس دیگه، درسته؟
فارس
نداره. ببینید فروس جمع فارس نیست مگه؟
فارس نه فارس.
ها چی منظور فارس؟ بله منظور فارس، جمع فارس دیگه. اون به اعتبار چیزه، اون به قافیه هست.
نه بعد از حکما فارسه.
خب نه فروس باشه. بله بله ماشین بله فروس بله. نه درسته. ببینید همون فارس جمعش میشه فروس.
فارس جمعش میشه فروس.
فروس بابا
فارس.
فارس ها فا آ فارس بله اون جمع فارس میشه فروس.
فارس میشه فروس
درست. بله. و البته شکی نیست که در اهمال اقراض عقلایی وجود دارد. در مقام اهمال و مبهم گذاشتن موضوع نباشد. بعد میخوام این اشاره به این بحث کنیم که به هر حال اهمال هم بی جهت نیست، بی غرض نیست. بله بله البته شکی نیست که اهمال برخوردار از اقراض عقلایی است، مثل زمانی که متعلق یا موضوع چیزی خاص باشد، مقید باشد و اعلان تعلق جعل به موضوع یا متعلق با اون تقید فعلا مستلزم توالی فاسده است که متکلم و شارع عدم ترتب اون توالی را مقدم می دانند. با این وجود این طبیعت مهمله در مقام اصل تشریع می تواند مراد استعمالی و جدی مولا قرار بگیرد. پس یه معنا اینه متکلم در مقام بهم باشد، یعنی در مقام اهمال نباشد، نخواد موضوع را مبهمن و مهملن اعلام بکنه و در قضیه اخذ بکنه.
میگم این نکره موصوفه بوده که وصفش حذف شد. ما خوب کلام دقت میکنه توی عبارت بعضی از ادبا، مثلا میگن ماده که توضیح خونده میشه، ایشون همین میگه
که یعنی
بلا یجوز ابتدا نکره مالا توفه. اما در بعض موارد مفید فایده اصلا قرض متکلم
سردرگم گذاشتنه به لحاظ مصلحتی که وجود داره. بله خوب این وجه اول، این یک معنی در مقام اهمال نباشه. لذا دیدیم که در بیانات، در بیان آقای خویی در اینو نفیش کرد، البته اینو نفی نکرد، این در مقام اهمال و اجمال رو غیر از اینو نفی کرد. در فرمایش آقای نائینی هم اول لافی مقام الاجمال داشت، در فرمایشات بعضی دیگه هم لافی مقام الاهمال و الاجمال داره، که اجمال در اینجا معنی هم اهماله. وجه دوم این است که گفته می شود متکلم در مقام بیان باشد، یعنی این که در مقام تفهیم معنای لفظ به مخاطب و احضار معنای آن در ذهن او باشد، در مقابل اون جایی که متکلم لفظی و یا جمله ای را استعمال می کند ولی در مقام تفهیم معنای آن به مخاطب نیست و اساساً تفهیم معنا مورد نظرش نیست. بلکه اون لفظ را یا اون جمله را به نحو لغو و بی هدف یا به هدف تلفظ به اون لفظ در جهت تمرین و امثال اون ذکر می کند لاقی نباشد. پس معنای این که میگیم در مقام بیان باشد یعنی اراده کند تفهیم معنا را به مخاطبش. بر این اساس در مقام بیان بودن متکلم به معنای در مقام بیان مراد استعمالی و اراده استعمال لفظ در معناست، که البته استعمال لفظ در معنایش، اراده استعمال لفظ در معنا می تواند به قصد هزل و شوخی هم باشد یا به قصد تمرین باشد و می تواند به صورت جدی باشد، به گونه ای که اون معنا مراد متکلم هست. خب اینم یک وجه که ما بگیم در مقام بیان است، یعنی اراده استعمال داشته باشه، لغو نگه، کما اینکه اشاره شد در اول کلام در فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که لیس المراد من عدم کونه فی مقام البیان ان لا یکون فی مقام التفهیم. این وجهی بود که در بیان ایشون بود، در بیان بعضی دیگه هم اشاره شده بود. این وجه دو بود که خدمت شما عرض بشه آقای حتی بله آقای چیز آخوند خراسانیم تقریبا همین رو معنا رو از کلامش حالا بعد اشاره میکنه اینا رو که کدوم یک وجه اینا اشاره داره، که فرمود ان المراد بکونه فی مقام فی مقام بیان تمام مراده مجرد و بیان ذلک و اظهاره و افهامه ولو لم یکن ان جد، حتی اگر ان جد نباشه. وجه سوم این است که حالا میگیم بله اولی اهمال بود در مقابل اهمال، بله ها بله اون مراد جدی، اما خب مراد جدی بودن اعمه از اون باز یه خورده اعمه نه بله بله حالا خود اهمال میتونه مقصود واقع باشه ها، بحث درش نیست.
شما در توضیح بچه اول اجمال ابهام بردید از جهت اتباع و تغییر،
بله
شما
یعنی بله مهمل گذاشتن یعنی از جهت اطلاق و تغییر، بله خود مهمل بودن مراد جدی میتونه واقع بشه و عرض میکنه، اما خب یک مرتبه ما میگیم که در مقام بیان بوده یعنی در مقام اهمال نبودن و یک نکته است، یه مرتبه نه میگیم یعنی در مقام بیان بودن یعنی اراده جدی داشتن. اراده جدی احتمال سوم است که اعم از اون اول میشه.
بچه اول یعنی مقام بیان هست یعنی در مقام بیان مراد جدی
اهمال از حیث اهمال، بله یعنی از حیث اطلاق و تقیید
شما را جدی بیخواد،
بله خود محمل
جدی در مطلق که دیگه در مقام دومی میشه.
چی؟
یه بار نگه مراد جدی یعنی خود اهمال مراد جدی.
خب احسن، خب درسته دیگه، یعنی اهمال مراد جدی نباشد، اینطور بگی اهمال مراد جدی نباشد در مقام بیان باشه، یعنی اهمال مراد جدی نباشد. وقتی اهمال مراد جدی نبود لا محاله چی؟ یا اطلاق یا تقیید، دقیق فرمودید، ولی میتونه خود اهمال هم مراد جدی باشه. حالا این وجه سوم بگیم. وجه سوم این است که میگوییم متکلم در مقام بیان باشد. حالا صبر کنید، یعنی این که متکلم در مقام اظهار تعلق اراده جدی خود به مدلول تصوری و مستعملون فی، یعنی این که متکلم در مقام اظهار تعلق اراده جدیش به مدلول تصوری و مستعملون فیه لفظ به عنوان موضوع برای حکم مأخوذ در قضیه باشد. در مقابل کسی که در مقام هزل و شوخی و یا تمرین تلفظ به جمله در حال استعمالش در معنا و با قصد تفهیم معناست، اما معنا مراد جدی متکلم به عنوان موضوع برای این حکم نیست. و البته احراز در مقام بیان بودن متکلم به معنای این که بخواهد مدلول تصوری و مستعمل فیه لفظ را مراد جدی خود معرفی کند منافاتی ندارد، با این که آن را به نحو مهمل و مجمل یا در جهت بیان اصل تشریع صرف نظر از بیان تمام مراد و یا بیان بعض مراد و یا در جهت بیان مدلول تصوری به عنوان تمام موضوع در جمله باشد، یعنی مدلول تصوری و مستعمل فیه به هر یک از این انها می تواند مراد جدی متکلم قرار بگیرد. لذا این که بگیم در مقام بیان مراد جدی باشه منافاتی ندارد با این که موضوع را فقط به عنوان موضوع در مقام بیان اصل تشریع اراده کند، موضوع را به نحو مهمل اراده کند، حتی موضوع را به عنوان بعض المراد اراده بکند، یا این که نه موضوع رو به معنای تمام المراد در اینجا اخذ کرده باشه. نه نداره، میخوام بگیم یعنی وقتی که میگیم در مقام بیان باشه یعنی در مقام بیان مراد جدی باشه. خب مراد جدی هر یک از اینها میتونه باشه. اگر ما بگیم مولا در مقام بیان باشه این در مقام بیان مراد جدی باشه، کمان که در بعضی از کلمات وجود داره این حرف، خیلی نمیشود این را به عنوان مقدمه در جهت بحث اطلاق ازش استفاده نمود. اینم وجه سوم. بله تفاوت این میشه که خاص و عام میشه. اونجا در حقیقت گفتیم که مولا در مقام بیان باشد یعنی در مقام اهمال نباشد، یعنی در واقع در مقام بیان این موضوع به عنوان یک امر مبهم و مهمل نباشه، اما در اینجا هم در مقام بیان اراده جدی باشه. خب دومی دیگر استعمالیه، فقط میتونه مستعمل فی باشه اما مراد جدی نباشه دیگه.
اراده جدی او به همین معنای مستعمل فی تعلق
داره. خب این دو آخریست دیگه، این سومیه، این سومی میشه دیگه. میتونه نه دیگه، ببینید یک مرتبه ما میگیم در مقام بیان باشد یعنی در واقع
دومی در مقام
لغ نباشه.
اولی یعنی مولا در مقام یعنی مراد جدی مولا اهمال نیست، سومی مراد جدی
مراد جدی نیست در سومی نه اصلا در سومی بحث اینه که میخوام بگیم فقط در مقام بیان یعنی اراده استعمال باشه مراد استعمالی باشه فقط کار ندارم به جدی دیگه سومی در مقام بیان مراد جدی باشه میتونه اراده استعمالی کنه اما اراده جدی نداشته باشه دیگه خب بله اراده جدی منفک از اراده استعمالی نمیشه اون شکی درش نیست اما اراده استعمالی منفک از اراده جدی میتونه باشه خب نه اون دیگه نکته دیگه ایه اون وقتی که شک میکنیم که آیا تطابق داره یا نداره از اصل تطابق استفاده میکنه از اصل استفاده میکنید نه ولی در ما در این حال اون دیگه میره به اصل که یعنی تطابق اراده جدی و استعمالی این هم وجه سوم وجه چهارم وجه چهارم رو حالا دقت بفرمایید خب در اراده استعمالی داره اهمال هم نباید داشته باشه در منظور از این که در مقام بیان باشه یعنی در مقام بیان مدلول تصور به عنوان تمام الموضوع برای جمله باشد احتمال چهارم میگیم بعد فروق اینها رو اشاره میکنیم انشاءالله جمع‌بندی و نتیجه
در وجه اول مراد جدی نیست
میتونه باشه
نیست
مگه نباشه
نباشه
یعنی در مقام بیان بودن یعنی این ولی خب در مقام بیان بودن اگر این بود در مقام اهمال نیست در مقام اصل تشریح هست که دقیقا فرمودید
در وجه شعارات در مقام بیان اراده جدی هست
اکسد دست و مراد چیه و مراد چیه نه در وجه شعارات مراد چیه تمام المراده موضوع و مدلول تصور تمام المراد حالا ما باید ببینیم که در بین این وجود کدوم وجه میتونه در بحث ظهور تصدیقی مفید و فائده باشه تا اطلاق رو درست کنه دقیق فرمودید این تفکیک رو صورت ندادن الان اونطور که گفتن مراد اینه اما تفکیک بین این صور اونطوری که باید شده صورت نگرفته